سه بازی آتیشون رو بتونن پیروز بشن این جریمه بخش بوده خواهد شد. این که یه نکته هم داره که خود آقای حدادی هم 30% خودش رو جریمه کرده بابت همین نتایج و گفته شده که در این بیانیه هم که داده شده که هر بازیکنی که آرامش ذهنی نداره میتونه بیاد با باشگاه تصفیه حساب کنه. شاید این اولین باریه که همچین چیزی در لیگ برتر یا فوتبال جهان باشه که بازیکنی که آرامش ذهنی نداره بیاد تصفیه حساب کنه. مثل شرکت ها برخورد شده انگار یه جورایی. خود مهدی تارتار هم می‌خواستن دربارش بگم که خیلی سالها مدعی نیمکت پرسپولیس بود، تونست سالا پرسپولیس رو شکست بده.
تو این جلسه ای که امروز رو گفتی ظاهرا عثمان استعفا داده.
دقایق پیش سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد سخنگوش که این تکذیب کرد این موضوع رو.
نه خبرگزاری نوشتن. ببین اینا که میگن تکذیب کردن من فکر کنم منظورش که مخالفت کردن، وگرنه خب آقای عثمان هم بلده زرنگ کار دیگه، رفت اونجا گفت آقا من استعفا میدم، شاید مثلا دیگه دیده شرایط خیلی مناسب نیست، ولی از یه طرفی خب مدیر عامل هم نپذیرفته و خب الان چیکار بکنن؟ 9 تا بازی مونده، مثلا کیو بیارن؟ منو بذارن؟ شما رو بذارن؟ کیو باید بذارن؟ مثلا آقا رضا رو بذارن؟ یکی باید بذارن اونجا سرمربی دیگه بالاخره دیگه. نمیشه تو این 9 تا بازی خود عثمان جایگزین آقای وحید هاشمیان شده و یه مقدار بعد یه نکته هم که آقای هیئت مدیره شما که میگی آقای مدیر عامل برو این کارو بکن برو اون کارو بکن، خود هیئت مدیره بعد چیکار میخواد بکنه؟ بعد جریمه هم نمیدونم آقای یزدانی من سوال حقوقی بپرسم، جریمه قانونیه؟
سلام دارم خدمت آقای هیدرپور، خدمت شما عرض شود که من این چیزی که شنیدم از افراد حقوقی، من خودم حقوقی نیستم، گفتن جرائمش که اینطوری که اجرا شده مطابق با قانون نیست، حتی غیر حرفه‌ای صحبت این که هر کی علاقه من نیست خسته است رویش خسته است بیاد جدا بشه، گفتن از لحاظ حقوقی بار داره اونم حتی برای باشگاه پرسپولیس.
بعد یه ناهماهنگی هم صورت میگیره دیگه، مثلا آقای عثمان میگه چرا تماشاگر رو روبروی هوادار قرار میدید؟ اگه واقعا مشکلی شاید مشکل منم من بذارم برم. من فکر کنم یه مقداری باید آرامشی بیشتر بهت این تزریق بشه که این تیم بتونه راحت‌تر به کار خودش ادامه بده. فرق نمیکنه، یه زمانی هم ساپینتو مشکلاتی داشت، من فکر کنم استقلالیا حلش کردن و شرایطش یه مقدار بهتر شد. تو این تیمای اینچنینی که بلافاصله یه خبری که داخل باشگاه بشه به سرعت به بیرون درس پیدا میکنه، شاید اون حفظ آرامشه در اولویت باشه.
بله. حالا درباره همین صحبتی هم که شد، بعضی از کارشناسان حقوقی هم حالا از جمله خود آقای براتی که در فیفا هم کرسی دارن درباره این مطالبی که باشگاه پرسپولیس منتشر کرده موضع‌گیری داشتن و گفته بودن که این علاوه حقوقی هم تایید نیست. حالا باید ببینیم که باشگاه پرسپولیس قسمت حقوقیش چه جوابی در این خصوص و سوالاتی که واسه اهالی رسانه و تماشاگران به وجود اومده خواهد داشت. درباره استقلال بگم که فردا با الحسین اردن بازی داره. بازی رفت و خوب استقلالیا باخته بودن. تاجرنیا یه توییتی زده بود و حمایت کاملش رو از حالا ساپینتو اعلام کرده بود و اون مسئله که حالا شاید اگر بازی به الحسین رو ببازن برکنار بشه ساپینتو رو تاکید کرده بود. همچنین گفته که پرداختیاشون هم داره انجام میشه و فکر کنم شاید فردا حالا پرداختی داشته باشن به بازیکنانشون. درباره تراکتور هم خوب فردا با القرافه بازی داره. امروز هم آیه دراگان اسکوچیش توی نشست خبری حضور نداشته و آیه خانبان گفته که یه مسائلی وجود داره که خود باشگاه اگه لازم بدونه دربارش صحبت خواهد کرد. چهارشنبه هم علی و استفان با هم بازی میکنن. حالا توی تیم هایی که ما داشتیم استفان یکم نتیجه بهتری گرفته بود، 2-2، امید بیشتری داره حالا واسه صعود. امیدواریم استقلال هم بتونه صعود کنه. تراکتور هم در هفته هشتم لیگ نخبگان موفق باشه. درباره لیگ آزادگان آیه ابو فاضلی ما صحبت که در هفته گذشته می‌کردیم، فراز کمالوند نتایج خیلی خوبی گرفت ولی خب از نساجی جدا شد. در یک پدیده‌ای که فقط توی لیگ ایران هم مشاهدهش هستیم و لیگ‌های ایران، رضا عنایتی از سایپا جدا شد به نساجی رفت.
آقا قدیما یادت سجده چی بود؟ محله بروبیا فیلم بود تو تلویزیون. اینجا واقعا محله بروبیاست، اینجا میره اونور، این میاد این و آقا کارتونو بکنید. نصف لیگو رفتی، این همه امتیازی، این چرخه انگار باید بچرخه این سیکل دیگه، مثلا یه دایره است. چه دلیلی داره اگه موفقی آقای برادر تو تیم ادامه بده؟ نمیدونم اون هم تیم خودتو، من همش یاد میدونید کی میفتم، یاد آموری میفتم تو منچستر، هم اسپورتینگ لیسبون رو نابود کرد از اونجا اومد بیرون، هم منچستر رو نابود کرد. آقا کاری که انجام دادید تا انتها به ثمر برسونید، بعد آخر فصل چه دلیلی دارین؟ چه فلسفه تو فوتبال ما هست بین مربیان؟
حالا سایپا یکم شاید مشکلات مالی داشت، رضا عنایتی ازش جدا شد، ولی خب بلا فاصله امکانش هست که و به خاطر هر هوادار فوتبالی میاد که امکان داره که حالا نساجی ها با رضایتی صحبت کردن که اونور استعفا بده و جدا شو و اینور، حالا این چیزایی هست که به ذهن هر علاقمند فوتبالی میاد. امروز دیروز نساجی با نیروی زمینی خوب مساوی کرده بود 0-0، ولی همچنان با 43 امتیاز صدر جدول. صنعت نفت و مثل شهر بابک دارن کارشون رو بدون حاشیه هم جلو میبرن، علل خصوص صنعت نفت با سیروس پورموسوی خیلی داره نتایج خوبی میگیره، بعثت و برد، و الان هر دو تیم 41 امتیازی هستن. واسه سایپا هم محمد رجب‌زاده سرمربی سایپا شد، خب امروز هم یه بازیشون مقابل داماش مساوی شد، ولی خب چهارمن. درباره تیم ملی هم می‌خواستم صحبت کنم که انگار سنگال و پرو متقاضی اینن که با تیم ملی بازی کنن، علل خصوص حالا سنگال که یک ساعت‌های خارجی هم درباره سنگال صحبت‌هایی کردن. نیجریه هم گفته میشه که یکی از تیم‌هایی که تیم ملی مد نظرش هست، ولی خب ما همچنان واسه فیفاده ماه مارس که یعنی فروردین میشه، ما هیچ بازی رو هنوز قطعی نکردیم، یکم حالا شرایط خطرناکه، امیدواریم که پدرسون بتونه این شرایط رو سریعتر اوکی کنه. و درباره لیگ امیدها هم باید بگم که چهارشنبه فینال لیگ امیدهای کشور برگزار میشه بین زباهن و آلومینیوم،
لیگ برتر کشور میشه دیگه.
بله، همونطور هم که خودتون میدونیم و بارها هم صحبت کردیم، خب تیم‌های تهرانی علاوه خصوص پرسپولیس و استقلال توی لیگ برتر حضور ندارن و این شاید حالا یکم سطح مسابقات رو کمتر کنه.
یه قانونی داره که حالا بعداً راجعش صحبت می‌کنیم در لیگ برتر امیدهای کشور. اینها الان تمام سرمایه گذاریشون روی رقابت داخلی است. در رقابت‌های لیگ برتر امیدهای تهران هم خب یه سوپرجامی برگزار کردن که سایپا موفق شد در ضربات پنالتی پیکان رو شکست بده و قهرمان سوپرجام شد، هم تو مرحله گروهی قهرمان شده بود هم. و این نکته هم بگم، حالا اشاره کردی به لیگ برتر، تو لیگ برتر تهران تیم‌های سایپا و پیکان، حالا سایپا مربیش آقای امیر فلاحی بود، پیکان آقای محسن ارزانی، دو تیم فوق‌العاده سطح بالا بازی می‌کردن، یه فوتبال عالی درجه یک با بازیکن‌های خوب که واقعا من فکر می‌کنم که از خیلی از تیم‌های شاید نمی‌دونم چجوری هم لیگ آزادگان ما سطحشون بالاتر بود این دو تیم و برخی از تیم‌های دیگه که تو لیگ برتر امیدهای تهران بودن. متشکرم سجاد عزیز.
یه نکته کوچیکی من باید بگم، یه نکته خوش دادنده حالا به بعضی از خانواده هاست، در بعضی از سایت ها که نه، کانال های هواداری که حالا غیر رسمی هم هستن تبلیغاتی گذاشته میشه.
اصلا
که
اصلا ولش کن، وقتی غیر رسمی نباید اسمشون رو بریم.
میخوام یه خوش دادنده باید برمنی چکشی هره بودیم که بعضی از اینها یه تبلیغاتی میزنن که بازیکنانی رو آقا ما فرزند شما رو به تیم های دست دو یا حتی
آقا پول فقط میخوام پول بگیرن.
بله کاملا پول، حالا میذارن خانواده اگه صدای ما رو میشنون به این توزیع عمل کنن و همش اینا تبلیغات کاذبه و دروغه و عددهایی رو که
درود به شرف هم درست گفت
به ضرر خانواده واقعا
خانواده هوشیار باشن
بازیکن رو هم نابود کنن.
آقا من پدری رو میشناختم که یه ماشین مثلا دو سه سال پیش میگه 200 میلیون پول ماشینمه، 250 میلیون یه بنده خدا از من طلب کرده که بره توی تیم پرطرفدار تو رده سنی مثلا جوانان. بعد خب من تو راهنماییش کردم، بعدم پرسیدم یه جورایی تحقیق کردم که اصلا میخوان این پوله رو بگیرن این بنده خدا بره فقط تمرین کنه بعد بره مثلا دروازه‌بان پنجم بشه، کلا تیم میخواد سه تا دروازه‌بان رد بکنه، اصلا فقط بیاد اونجا. و حالا خدا رو شکر ما راهنماییش کردیم و دیگر دوستانی که میشناخت نرم، پدر مادرها همینجوری به خاطر خواسته بچه‌هاشون که عزیزتر از جانشون هستن نرم و این کارو نکنن. متشکرم سجاد دادپور عزیز،
خیلی ممنون از لطفتون، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم. آقا بریم سراغ بازی بعدی که در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. سارو میتونیم بشنویم بچه ها؟ اصلا سارو بشنویم، از شنوندگان عزیز غافل نشیم.
کدام گل زیباترین گل بازی های هفته 21 لیگ برتر فوتبال کشور میباشد؟ 1. گل سامان نریمان جهان بازیکن مس رفسنجان به پیکان. 2. گل عارف قزل بازیکن خیبر خرم‌آباد به ملوان. 3. گل پویا پورعلی بازیکن گلگهر به پرسپولیس. 4. گل ایگور سرگیف بازیکن پرسپولیس به گلگهر. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانی 30306 پیامک کنید.
خیبر بعد از چند شکست و یه تساوی هم که دو هفته پیش به دست آورد بالاخره برد و این بار در خانه موفق شد ملوان رو با تکل عارف قزل شکست بده. شاگردان مهدی رحمتی گل دقیقه 90 بود دیای میرزایان و به نوعی بازیکنی که فقط 6 7 دقیقه به بازی اومده بود عارف قزل موفق شد روی یک ضربه سر زیبا که انصافا گل قشنگی هم به ثمر رسوند 1-0 تیم ملوان مازیار زارا رو شکست داده. ملوان هم از جمله تیمای خوب، کلا دو تا تیم هم مربی جوان داره هم بازیکنای خوب و فوتبال خوبی رو هم به نمایش گذاشتن و برتری و 3 امتیازی که تیم خیبر به دست آورد.
خب جواب خواستیم فکر می‌کنم اونطوری که گفتید خیبر شاید یک شرایط ویژه‌ای پیدا کرده بود، علی‌رغم که نتایج خوبی گرفته تو چند هفته عملکرد خوبی نداشت و بازی‌ها رو نیاز داشت که این بازی نظر من به گل برسه. استفاده از سه مهاجمی که داشت انجام میداد، امیرحسین فارسی، سامورادی و گودرزی، سعی کرده بود که هافبک‌هایی مثل فردین یوسفی که یکی از بازیکنان بسیار تاثیرگذار لیگ بود، حالا مصونیت داشت و الان شرایطش بهتر شده، با مهراد قمری پشت اینا بازی کنن. این تیم تقریبا سعی میکرد دو تیکه بازی بکنه مقابل تیم ملوان و تیم ملوان رو کاملا به نظر من تحت کنترل داشت. ملوانی که به نظر من توقع میرفت که در این بازی با افکای مرکزی مثل ثابت ایمانی و برهان جعفری شرایط رو در فاز حمله بهبود ببخشه، ولی ما دیدیم عملا با تراکم در خط هافک و دو تیکه بازی کردن دو بلوک 5 نفره باعث شد که شرایط متفاوت بشه. ولی ما میبینیم که فوتبال و تعویض‌هایی که در تیم‌ها انجام میشه چقدر تاثیرگذار، بازیکنان از لحاظ ذهنی از روی نیمکت وقتی میان میتونن چقدر تاثیرگذار باشن. تعویض‌های مهدی رحمتی به نظر من تعویض‌هایی بود زمانش و به موقع بود و ما دیدیم در دقایق پایانی این دل سرد نشدن به نظر من بازیکنان خیبر یکی از ارکان موفقیت این تیمه. چه هوادارانش در ورزشگاه باشن چه نباشن، توقع از این تیم بالاست که 90 دقیقه پرتلاش داره بشه که دیدیم در دقایق پایانی مزد حملاتش رو به نوعی گرفت.
بسیار خوب، اما بریم سراغ بحث داوری بازی خیبر خرم‌آباد و ملوان بندرعظیم. آقای میثم حیدری با کمک‌های آقایان محمدعلی پورمتقی و علی فرزانمنش بازی رو قضاوت کردن. شاهین یزدانی داور چهارم بودن، آقای آرمان اسعدی ناظر داوری، کمک داوران ویدیویی وحید زمانی و محمدعلی صلاحی. این نکته هم بگم که ما در این 5 بازی که برگزار شد 10 کمک داور ویدیویی داشتیم که این هفته متأسفانه هیچ بانویی در بین کمک داوران ویدیویی نبودند.
بله آقای دکتر، این آقای فرزاد منش به نظرم ایشون هم اضافه شده تو مجموعه این بله. هفته برای لیگ برتر نکته کلیدی نداشت، اما من یه موردی رو من به داوران عزیزمون توصیه میکنم، در حین قضاوت دوری کنن از برخوردهای تحکمی و همچنین برخورد مسئولانه و نوع صحبتشون مسئولانه باشه در کل بازی ها، چون بهترین شیوه برای قضاوته. اما آقای دکتر به خاطر اینکه یه سوالی دارم، این سوال شاید سوال برخی شنوندگان گرامی هم باشه،
از کی؟
از من؟ از حضور شما که صحبت، چون تو فوتبال تهران هم تشریف دارید. سوپر جامی که حسوی نداشته اون بازی ها، من مفهومش رو متوجه نشدم، این سوپر جام چه نوع جامیه؟
همین که گفتم
من اصلا جام حسوی
این
دور
از رقابت لیگ پایه در تهران در لیگ برتر، یعنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید، هیئت فوتبال اومد برگزاری رقابت پایه در تهران رو تغییر داد، یعنی 16 تیمی که بودن تا سال گذشته 15 تا بازی رفت برگزار شد، 15 تا بازی برگشت. به هفته 11 هم که رسیدن گفتن که پایان دور رفت، یعنی 11 تا بازی. حالا 11 تا بازی برش چطور بود؟ 5 تا بازی در ادامه بازی ها بود که اصلا بازی برگشت حساب نمیشه، یعنی تیمی یعنی بازی نکرده بازی 5 تا بازی اونجا برگزار کردن و به نوعی اومدن گفتن 4 تا بازی 4 تا بازی اونجا برگزار کردن، شد 15 تا بازی، یعنی همه تیم‌ها با هم بازی کرده بودن. بعد گفتن 8 تا بالا برن برای قهرمانی بازی بکنن، یعنی 8 تا بالا میشه هر تیم دوباره 7 تا بازی بعد انجام بده، 8 پایین برای اینکه تلاش بکنن که جزء دو تیم سقوط کننده نباشن. بعد که بازی‌ها تموم شد جدول شکل گرفت. بعد جالبه که خود هیئت فوتبال جدولشو بر مبنای همین بازی ادامه مسابقات گذاشته، تو کانال‌هایی که اونها اتفاقا درست داده بودن جدول دو تیکه باید می‌شد دیگه، یعنی مثلا یه موقعی می‌شد تیم هفتم جدول امتیازش اصلا نمیرفت نهم، نه امتیازش 23 امتیاز بود، بعد به طور مثال تیم نهم مثلا 30 امتیاز داشت. این اصلا یعنی چی؟ بعد بازی که تموم شد گفتن تیم اول و دوم این دو جدول متفاوت هشت تیمی، یعنی دو تا تیم اول و دوم در اون هشته بالا با دو تا تیم اول و دوم هشته پایین بیان زبدری با هم بازی بکنن، بعد مثلا سوپر جام برگزار شه. بعد خیلی‌ها پرسیدن که آقا دلیلش چیه؟ مسئولان هیئت فوتبال گفتن به اون هشته پایین هم انگیزه بدیم، چون یه سری برای نیافتادن تلاش میکنن. بعد شما تصور کن مثلا یه تیمی که دهم شده بود در اون جدول در مجموع میتونست قهرمان سوپر جام هم بشه. یه مقدار حالا توضیحش اینطور بود،
کلمات بزرگ.
اما بریم سراغ آخرین بازی هفته، پرگلترین بازی هفته که گلگهر در سیرجان در سیرجان بود، موفق شد 3-1 پرسپولیس رو شکست بده.
تیم‌های فوتبال گلگهر و پرسپولیس در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت موعود بانیت فرد به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 3-1 به سود گلگهر خاتمه یافت. پویا پورعلی 1 و پوریا لطیفی فرد 2 بار برای گلگهر در این بازی گلزنی کردند و تنها گل پرسپولیس هم توسط ایگور سرگیف به ثمر رسید. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
موقعیت برای گلگهر، معاملگری توپ رو دور می‌کنه، یه ضربه سرزنو گل، یه سوپر گل دیدنی برای گلگهر سیرجان. پوریا پورعلی چه گلی میزنه. شهرآبادی ماتری جریمه پرسپولیس باسم یه پاس برای لطیفی فر و توی دروازه این بار پوریا لطیفی فر باسم یه ضربه دیدنی، این بار داخل قوس محوطه جریمه پرسپولیس و گل دوم رو هم به زیبایی به ثمر میرسونن بازیکنان گلگهر سیرجان. معامله گری ارسال بلندش برای علی علیپور ماتری جریمه گلگهر سیرجان، ضربه سر میزنه برای سرگیف، چه گلی میزنه ایگور سرگیف، یک گل زیبا، سوپر گل دیدنی. چه فوتبالی شده این بازی، درست از پشت قوس محوطه جریمه گلگهر سیرجان. یکی از دو گل زیبای گلگهری ها رو پاسخ داد ایگور سرگیف. تیکتری سمت چپ محوطه جریمه پرسپولیس در از حرکت میکنه، تیکتری باسم توپ رو میکنه پشت خود، گل سوم برای گلگهر سیرجان. باسم یه ضربه از راه دور و این بار هم پوریا لطیفی فرد دبل میکنه و برای بار سوم و خودش برای بار دوم دروازه پرسپولیس و پیام نیازمند رو باز میکنه.
صحبت های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشسته خبری.
واقعا بازی بسیار زیبایی بود، هر دو تا تیم موقعیت های خوبی رو ایجاد کردن، حتی تیم ما موقعیت های بهتری هم داشت، تیم حریف هم روی ارسالا یکی دو تا موقعیت نصیبش شد. بچه هامون واقعا امروز روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتن، تمام نکاتی رو که گفته بودیم مو به مو اجرا کردن.
صحبت های اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس در نشسته خبری.
متاسفانه نتونستیم عملکردی که انتظارش داشتیم داشته باشیم.
اون جوگی که پر اوس پلانوس دا نوسا ایکیپ ارا فوندامنتال، اون کنکورنت دیرتو پلا پارت سیما دا تابلا.
بازی بود که برای برنامه آینده ما خیلی مهم بود، چون رقیب مستقیم ما بود برای تو سر برای رسیدن به صدر جدول.
کریدیت که اجنت تن کولیر اوس پونتس پوزیتیووس که ایکیپ موزا دن دو کامپ کومو اسپیریتو دی لوتا ا تنتاتیوا دی ریکوپرا اون رزولتادو این فونسون دی سای پردن پور 2 ا 0.
بعد میشه از نکات مثبت بازی هم خارج شد، مثلا جنگندگی بچه ها سعی کردن دوباره بازی برگردن.
یه بازی فوق‌العاده خوب از شاگردان مهدی تارتار، کاملا بر بازی مسلط بود. اما نکته‌ای که راجع به پرسپولیس باید بگیم، پرسپولیس دوباره رفته به سمت و سوی زمان وحید هاشمی، هنوز مشخص این وسط کی باید درگیر بشه، کی بجنگه، کی پاس آخر رو بده، کی توپو پخش کنه. بعد ترکیبای وسط زمینشون مدام تغییر پیدا میکنه، یه بازی سروش نیمکت، یه بازی میاد بازی میکنه، یه بازی سرلک بازی میکنه، یه بازی باکیچه، یه بازی خودوبندول میره چپ، یه بازی میره راست، یه بازی میره مرکز، و واقعا عجیب و غریبه. من فکر میکنم که شرایطی که پرسپولیس داره، این آرامشه، این استرسی که آرامش که ندارن، استرسی که دارن خود بازیکن‌ها، و هر بازی که میگذره آقای میرزایی، من فکر میکنم بازیکن پرسپولیس میگن نکنه دوباره ببازیم، چه اتفاقی میفته، و اون شرایط ثباتی که باید تو ذهنشون داشته باشن آماده بازی‌های لیگ به نظر نیست تو این چند هفته.
جناب بازدی، به نظر من تمام نکاتی که گفتید به نظر من درست بود. اینو باید ما بدونیم، اگر من بخوام یه مثالی بزنم، چند سال پیش تیم رئال مادرید تمام بازیکنهای ستاره رو داشت ولی ما دیدیم وقتی ماکل الی این تیم رفت به راحتی توپ از جلوی دروازه خود حریف تا انتها میواد و رئال مادرید بازی رو واگذار می‌کنه.
یعنی اون باکس یعنی تو باکس یک سوم
یعنی یک هافبک دفاعی با رفتن ماکل الی تیمش دوچار مشکل شد. الان دقیقاً همونجاست. شما نمیتونی هافبک دفاعی قلب تیمه. وقتی شما نگاه میکنید سرلک که قبلا شاید در چند سال گذشته به عنوان بازیکن جنگنده و توپگیر بود، حالا دوست داره اونم بازی‌سازی بکنه، تجربهش رفته بالاتر، سعی میکنه تو اون فازم بهتر کار بکنه، ولی کار اصلیش به عنوان هافک دفاعی نیست. باکیش هم نیست، سروش رفیعی هم
هیچ کدومشون جنگنده حالا.
کاملا
عیار نیستن.
ببینید وقتی که شما یه هافک دفاعی داشتی بهش وظیفه بدی، الان گلایی که به ثمر رسید کاملا نبودن یه هافک دفاعی 6 تنگ در پرسپولیس
به خصوص روی شوت‌های پشتی.
وقتی حالا شما این کارو نمی‌کنی، نداری، بی هافک نداری، باید تراکم ایجاد بکنی. به طور مثال شما دیگه نباید با سرگیف و علیپور دو مهاجم بازی بکنی. به نظر من در اون مرکز باید تراکم ایجاد بکنی. اتومات وقتی سه نفر باشن تو مرکز یکیشون عقب‌تر میره تو حالت بازی و فشار بازی. وقتی شما دو نفر رو داشته باشی رو دست هم بازی کنن، کاملا اون مرکز خالی میشه. این نشون میده که وقتی عثمان از سروش رفیع استفاده نمیکنه، جناب فاضل، این نکته بسیار مهم و کلیدیه. همه میگن سروش رفیع چرا دلیلش بازی نمیکنه. سروش رفیع تو فوتبال میدونید بهترین بازیکن 2 دقیقه 2 دقیقه و 30 ثانیه تاچ داره، لمس توپ داره.
بله.
و وقتی که توپ نداره 88 دقیقه است. تو اون 88 دقیقه ای که وظیفه ای که مربی ازش میخواد رو تو اون قسمت ها نه توپ گیری میکنه، نه جنگندگی داره، نه فیلتر میشه. اینا نشون میده تو اون 88 دقیقه که در اختیار مربی این کارآمد و کارایی نداره. و وقتی که 2 دقیقه‌ای که مربوط به خودش از توپ داره اون کار رو به خوبی انجام میده. این نشون میده که تو پرسپولیس شاید از لحاظ تمرکزی تیمش کاملا بالانس و تمرکز نداره. نباید از بازی هوشمندانه و هدفمند تیم گلگهر به سادگی بگذریم. مهدی تارتار کاملا این فضا و این صحبتی که ما رو به نظر من راجعش صحبت کردیم اشراف داشت و میدونست از کدوم مناطق آسیب پذیرن، چون واسه توپگیری سرلک کنار میره، باکیچ کنار میره و بلافاصله با افکای توپگیر و سرعت انتقالی که داره، ما دیدیم تیکتری و ایدی بارها بارها از سمت راست نفوذ کردن، نوید آشوری تو اون خلاات و اون حفره و اون گپ ها صاحب توپ شد و به نظر من واقعا آسیب شناسی خیلی خوبی کرده بودن از پرسپولیس و ما دیدیم راحت به گل رسیدن. این نشون میده که بازی هایی که انجام میشه، جناب فاضلی، آنالیز های قبل و بازی بعد از بازی بسیار مهمه، ولی در حین بازی مهمتر و زمانی که شما
ما داریم تو ایران آنالیز حین بازی،
به نظر من بحث آنالیز نیست، بحث دید مربیه. میگن بازی خونه، بلافاصله من همیشه جمله میگم این نقطه جوش فوتبال ما میذاریم، یعنی سریع ترین زمان ممکن یک مربی نقطه ضعف حریف رو پیدا کنه در حین بازی، عین تقریبا آنالیز.
تو ایران چه بتونه... مربیان وجود دارن؟
به نظر من بعضی از مربیان هستن، بعضی از روزها هم این کارا رو میتونن بکنن.
اصلا میشن تماشاچی، حل میشن تو بازی.
خیلی مهمه عیار یک مربی 90 دقیقه کنار زمینه، به خاطر اینکه مثل علائم راهنمای رانندگی، به طور مثال وقتی میره آینام امتحان بدی میگه پیچ خطرناک، سرعت مطمئنه، نمیدونم گردش به چپ و و این موضوع، کنار زمین آلارما رو برای یک مربی میزنه که اینجا ضعف داره، اینجا نقطه قوت، از اینجا حرکت بکنید، اونجا رو رها نکنید و و این موضوع. زمانی که به نظر میاد اتفاق میفته، میبینیم مثلا مهدی تارتار تو این موضوع، تو این بخش به نظر من موفق‌تر عمل کردن و از همه مهمتر آرامشی که بازیکن داشته. مهدی تارتار یک نکته بسیار مثبت و بارز داره، جناب فاضلی، کنار خط کمتر ما می‌بینیم سر بازیکن داد بزنه و بازیکن رو تخریب کنه. اکثر ما می‌بینیم دست می‌زنه برای مربی، داره بازیکنشو تشویق می‌کنه علارغم که اشتباه کرده باشه، چون می‌دونه اون اشتباه خود بازیکن ناراحته و با اون عملکردش ناراحت ترش نمی‌کنه و مجاب می‌کنه بازیکن از لحاظ ذهنی، تشویقی که میشه توی یک شرایط ویژه بازیکن قرار میگیره، اعتماد مربی رو به خودش جلب میکنه و به نظرم باعث میشه که عملکرد بهتری داشته.
یه سوال بپرسم، مشکل پرسپولیس چی که تو 6 تا بازی 4 تا باخت داره؟
خب به نظر من الان قیاس دارم میکنم با وحید هاشمیان که این بازی ها دقیقاً با اون آسیب دیدگی وحید هاشمیان همتراز شده، ولی ما میبینیم خب وحید هاشمیان، این عثمان مربی بسیار به نظر من هوشمندیه که الان استفاده داد، چون میدونست شاید آسیب دیدگی‌های پی در پی دوباره منجر به عدم نتیجه‌گیری بشه، کمبود بازیکن بشه، همین اتفاق افتاد. ولی یه نکته بسیار مهم است، چرا افاضلی، بازیکنانی که تو استقلال، پرسپولیس و تیمایی که پرطرفدار و پول زیادی گرفتن، اینا نشون میده تو بحث آسیب شناسی و آسیب دیدگی باید یکی جوابگو بشه. هر بازی با این مبالغ حدود 5 تا 7 میلیارد 90 دقیقه بازیکن بازی نمیکنه، داره واسه باشگاه آب میخوره. باید به نظر من مربیان خیلی هوشمندانه دکترای بسیار مجرب رو انتخاب بکنن که جلوگیری و حتی بدنسازاشون رو که این آسیب دیگه پی در پی در بر نداشته باشه.
متشکرم. یه آمار جالبم آقای دنیل گرا داره که این همه تبلیغش رو تو این 4-5 بازی دو تا اختار فقط گرفت.
یه نکته بگم من باشد. خیلی مهمه، دنیل گرا 31 سالشه اگه شما نکنم
33 سالشه
33 سالشه جناب فاضلی، تمام بازیکنای کنار خط قیمتشون تو رفت و برگشت تعداد زیاد تو مدت زمان کم. وقتی ما میبینیم هردانی میاد جای رامین رضاییان میگیره به خاطر بازگشت بالا تعمدی و بیعوازی حوازی بالاشه.
آقای مهود بنیادی فرد با کمک‌های آقای علیرضا یلدرم و فرهاد مروجی بازی رو قضاوت کردن. آقای محمدرضا طارق داور چهارم، ناظر داوری آقای مسعود مرادی، کمک داوران ویدیویی آقایان حسین زمانی و غلام زرتی.
آقای دکتر، دقیقه 8 برخورد بازیکن گلگهر با دروازه‌بان تیم پرسپولیس در پشت محوطه جریمه پرسپولیس داشتیم. هر دو به یک سان به یک فاصله شانس بازی رو داشتن. اون برخوردی هم که ایجاد شد برخورد طبیعی در فوتبال بود، خطایی نبود و داور به درستی ادامه بازی داد. دقیقه 57 در داخل محوطه جریمه گلگهر بازیکن پرسپولیس در یک لحظه توپ از پاش جدا شد، اومد توپ رو بزنه، خود بازیکن پرسپولیس تو محوطه جریمه گلگهر پای بازیکن گلگهر زد، با بزرگنمایی سعی کرد که داور خطای بازیکن مدافع رو بگیره، اما باید عرض کنم خطای خود بازیکن پرسپولیس اتفاق افتاد و بایستی اعلام خطا به نفع گلگهر میشد. دقیقه 83 دو تا بازیکن پرسپولیس و گلگهر هر دو در محوطه جریمه پرسپولیس با هم رقابتی داشتن برای تصاحب توپ. باید عرض کنم در یک لحظه تعادل بازی گلگهر برهم خورد. یه برخورد طبیعی و متداول در فوتبال بود، خطای صورت نگرفت. اینجا هم تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود.
خیلی متشکرم آقای یزدانی عزیز. خیلی سریع مرور داشته باشیم برنامه هفته 22 لیگ برتر رو. حالا سجاد راجع به بازی‌های نمایندگان گفت، فردا بازی تراکتور رو از رادیو ورزش بشنوید با القرافه بازی می‌کنه. هفته 22 جمعه شروع میشه، جمعه 1 اسفند ماه، همین امروز که دوشنبه است، 4 روز دیگه بازی شروع میشه. هفته 22 چادر معلوم میزبان گلگهر، فجر شهید سپاسی باز شمس آذر بازی میکنه، پرسپولیس به انصاف خیبر میره و آلومینیوم عراق هم با پیکان بازی میکنه. شنبه 2 اسفند ماه فولاد با زباهنه، یک شنبه چقدر پراکنده است بازی ها، یک شنبه 3 اسفند مصر رفسنجان با استقلال، ملوان و تراکتور، و دوشنبه 4 اسفند هم سپاهان با استقلال خوزستان. چون چرا پراکنده است؟ چون میخواد اینکه تیم‌ها در آسیا بازی دارن و حالا این حضور و رفت و برگشتشون هم باید لحاظ شه. آقای یزدانی، آقای میرزایی، از شما سپاسگزارم و تشکر که در برنامه حضور پیدا کردید.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه محبت فرمودید.
خواهش می‌کنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. اما همکاران پرتلاش من در برنامه این هفته همگام بالیک. صدا بردار این هفته ما رضا شایانی عزیز. دوستان خوبم در بخش ساخت آیتم، آقایان روانپاک، تجدد و بختیاری. خبرنگار برنامه همگام بالیک سجاد هدایت‌پور. دوستان خوبم در گروه مسابقات رادیو ورزش، آقایان سهیل صادقی و رضا منصوری. احمد فرزی در بخش هماهنگی و ارتباطات. و بنده محسن ابوفاضلی به اتفاق تهیه‌کننده محترممون جناب آقای حمید بهمنی شما رو به خداوند مهربان میسپاریم تا هفته بعد که با برنامه دیگری از سری برنامه‌های همگام با لیگ با شما باشیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.